تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
مرافقنا للعلم و العمل به حجیت القیاسه این حجیت کل امارتین تناطو بالعلم و صدق بیان ذالکه فی هاد الجوز اکثر من مره فالقیاسو کباب الامارات لا یکون حجه الا فی صورتین لا ثالث له. بحث در مسئله قیاس فرمودن که چند بحث در این مسئله وجود دارد. بحث اول تعریف قیاس بود، بحث دوم ارکان قیاس بود که ذکر شد، بحث سوم بحث از حجیت قیاس است که مسئله اصلی هم همین بحث است، آیا قیاس حجت است یا قیاس حجت نمی باشد. به عنوان مقدمه می فرمایم که ما در اوائل این جلد بیان کردیم که منافع حجیت هر دلیل علم است و گفتیم که هر دلیلی وقتی حجت است که یا موجب علم به حکم شرعی باشد و یا اگر خودش موجب علم نمی باشد و خودش ظنی هست، حداقل دلیل قاطعی بر حجیتش داشته باشیم. پس بنابراین هر دلیلی وقتی حجت است که یا خودش موجب علم به حکم شرعی شود و یا اگر خودش موجب علم نیست، ما دلیل قاطعی بر حجیتش داشته باشیم. اگر گرم نیست این در رو روش کنید که سواسی میکنید. حالا در رابطه با قیاس ما باید ببینیم که قیاس آیا خودش موجب علم به حکم شرعی است و یا دلیلی داریم بر حجیت قیاس. مرحوم مظفر می فرمایند در رابطه با قیاس هیچ کدام از این دو ملاک وجود ندارد، یعنی قیاس نه خودش موجب علم به حکم شرعی است و نه دلیل قاطعی ما بر حجیتش داریم. تعلیه قیاس حجت نمی باشد. مطلب رو در دو مرحله ایشون بیان می فرماید. مرحله اول دلیل ذکر می کنند بر این که چرا قیاس موجب علم به حکم شرعی نمی شود و ما از قیاس علم به حکم شرعی پیدا نمی کنیم. یک دلیل بر این مسئله ایشون اقامه می فرمایند که این دلیل رو به دو نحوه و به دو شکل بیان می فرمایند. اما بیان اولشون قبل از ذکر این بیان مقدمه رو عرض کنیم و بعد وارد اصل بیان بشیم. مقدمه این است که در منطق خونده ای که علما ادعا می کنند، علمای منطق، که از سه راه و سه طریق انسان می تواند علم پیدا کند به یک شکل. اول از راه برهان هست یا قیاس منطقی، دوم از راه استقراء است و سوم از راه تمثیل. در رابطه با هر کدام از اینها در منطق بحث‌های فراوانی شده است. در اینجا فعلا ما تمثیل رو معنا می‌کنیم به علت اینکه رابطه داره با بحث ما. تمثیل یعنی که علمای منطق تعریف می‌کنند تمثیل را، می‌گویند تمثیل این است که حکم یک جزئی را به جزئی دیگر سرایت بدهیم به علت وجود یک قدر جامع بین این دو. مثلا آقای زید و آقای عمر در یک اتاق با هم زندگی میکنند. بگوییم زید کتاب شرح لمعه میخواند، چون عمر هم با او در یک اتاق زندگی میکند، او هم کتاب شرح لمعه میخواند. یک حکمی را که مربوط به یک جزئی هست به جزئی دیگر سرایت بدهیم به علت وجود یک قدر مشترک بین این دو. یا مثلا میگوییم زید و عمر هم مباحثه هستند. عمر آدم سخت کوشی، پس زید هم چنین است. حکم یک جزئی رو به جزئی دیگر سرایت داده ایم به علت یک وجه مشترک بینیم. در منطق اثبات شده که تمثیل فقط مفید احتمال است، یعنی نتیجه تمثیل فقط احتمال است. ما از راه تمثیل علم به حکم و علم به اون شیء پیدا نمی کنیم. تمثیل فقط مفید احتمال است. یعنی زید و عمر که در یک اتاق زندگی می کنند، از این جهت مشترک ما فقط احتمال می دهیم که آقای عمر هم شرح لمعه بکنه. از این جهت مشترک ما علم به این مسئله پیدا نمی کنیم، فقط احتمال. و بعد علما اضافه می کنند اگر جهات مشترک فراوان باشد، اگر جهات مشترک بین دو جزئی فراوان باشد، ما از تمثیل ظن به مسئله پیدا می کنیم. نهایت مطلب این است که از راه تمثیل ما ظن به یک مسئله پیدا میکنیم. لئلا علمای منطق میگویند تمثیل موجب علم به یک مسئله نمیشه. فوقش اینه که ما ظن قوی پیدا میکنیم، چون زید و عمر با هم مباحثه میباشند، امر هم باید آدم سخت‌کوشی باشه مثل ذهن، و الا علم به این مسئله از راه تمثیل پیدا نمی کنه. فعلیه مقدمه این شد که ما تمثیل رو معنا کردیم و عرض شد که در منطق گفته شده نتیجه تمثیل احتمال است، یا اگر خیلی ما در این مسئله غلو داشته باشیم نتیجه تمثیل ظن است و تمثیل موجب علم به یک مسئله نمیشه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم مظفر میفرمایند قیاس موجب علم به حکم شرعی نمیشه. چرا؟ دلیل ایشون این است که قیاس در حقیقت یک قسمی از اقسام تمثیل منطقی است. شما تعریف قیاس رو در کنار مفهوم و معنای تمثیل بگذارید میبینید قیاس همان تمثیل است. در باب قیاس ما حکم یک موضوع را برای موضوع دیگر ثابت میکنیم به علت این که این دو موضوع با هم یک جهت مشترکه دارند. میگوییم نبیذ مثل خمر حرام است به علت این که نبیذ در اسکار با خمر مشترکه. فعلیه قیاس یک قسمی از اقسام تمثیل است، یا بگید قیاس همان تمثیل است در احکام شرعیه، و ما در منطق اثبات کرده ایم که تمثیل فقط موجب احتمال است و الا موجب ظن است. نتیجه میگیریم که قیاس هم یا موجب احتمال است و یا موجب ظن. قیاس موجب علم به حکم شرعی در فرع نمی شود. ما از قیاس نمی توانیم علم به حکم شرعی در فرع پیدا کنیم. فعلیه دلیل اولی شد که قیاس تمثیل است و تمثیل موجب علم نمی شود. پس قیاس هم موجب علم به حکم شرعی نمی شود. حجیت القیاس ان حجیت کل امارت، حجیت هر اماره منوط به علم است. و قد سبق بیان ذلك، بیان این مسئله گذشت در این جزء بیشتر از یک بار، ما در موارد زیادی به این نکته اشاره کردیم. پس بنابراین قیاس مثل باقی امارات حجت نمی باشد مگر در دو صورت که صورت سوم نداره. قیاس حجیتش رو باید از یکی از این دو راه اثبات کنیم. طریقه اول ان یکون بنفسه موجبا بالعلم بالحکم الشرعی، قیاس بنفسه موجب علم به حکم شرعی باشد. اگر واقعا ما از قیاس علم به حکم شرعی پیدا کردیم، قطع به حکم شرعی پیدا کردیم، قطع حجت است، لیس ورائها شیء. یا مورد دوم، اگر گفتیم قیاس موجب علم به حکم شرعی نمی شود، ان یقوم دلیل قاطع علی حجیته، این که دلیل قاطعی بر حجیت قیاس قائم شود، اذا لم یکن بنفسه موجبا للعلم، اگر قیاس بنفسه موجب علم نشود. و حین اذن لابد من بحث موضوع حجیت القیاس من الناحیته، در این هنگام لابدیم ما از این که بحث کنیم موضوع حجیت قیاس را از هر دو ناحیه بحث کنیم. اولا ببینیم آیا قیاس موجب علم هست یا نیست. ثانیا اگر فرض کردیم قیاس موجب علم نیست، آیا ما دلیل قاطع بر حجیت قیاس داریم یا نه؟ فنقول، پس میگوییم مرحله اول هل القیاس یوجب العلم، آیا قیاس موجب علم میشود؟ ان القیاس، ایشون میفرماین ان القیاس نوع من التمثیل، قیاس قسمی از تمثیل است. المصطلح علیه فی المنطق، اون تمثیلی که مصطلح علیه در منطق است، اصطلاحش در منطق ذکر میشود. و قلنا هناك، ما در منطق گفتیم ان التمثیل من الادله التي لا تفيد الا الاحتمال، تمثیل از اون ادله ایست که نتیجه اش فقط احتمال است. لانه، چرا؟ به خاطر این که لازم نمی آید از تشابه دو شیء در یک مسئله بلکه در چند مسئله ان یتشابها من جمیع الوجود، این که دو تا موضوع خارجی در یک مسئله یا در 4-5 نکته شبیه هم باشن، این باعث نمی شود که این دو شی در همه چیز و در همه خصوصیات مثل هم باشن. دو نفر سنشون یکیه، توی یک اتاق زندگی میکنن، عرض کنم که لباسشون به یک شکل است، این خصوصیات عرض کنم متشابهه باعث نمی شود که در فهم هم با هم مثل هم باشن، باعث نمی شود که در تعبد هم مثل هم باشن. این که دو تا موضوع خارجی در دو تا سه تا چهار تا خصوصیت مثل هم باشن باعث نمی شود که در همه مسائل ما علم پیدا کنیم که این دو موضوع خارجی مثل هم هم. پس لا یلزم من تشابه شیئین فی امر، لازم نمیاد از تشابه دو شی در یک امر بلکه در چند امر، این که متشابه باشن این دو از جمیع وجوه و جمیع خصوصیات. نعم اذا قویت وجوه شبه بین الاصل و الفرع، بله اگر قوی شد وجوه شبه وجه های شباهت بین اصل و فرع و تعددت و فراوان شد، یقوا فی نفس الاحتمال، در نفس احتمال قوی می شود حتی یکون ظنا، تا این که به درجه ظن می شود و یقرب من الیقین، به درجه نزدیک به یقین می شود، اما خودش موجب یقین و موجب علم نمی شود، امکان داره موجب ظن قوی بشه ولی موجب علم نمی شود. ذل قیافت من هذا الباب، به منطق مراجعه بفرمایید، می فرماید علم قیافه از همین باب است. ما در عرب ها داریم علم قیافه، یا اگر شما به این شکل بیان بکنید که گاهی انسان یک فردی رو میبینه با یک قیافه با یک خصوصیاتی، این فرد با این قیافه و با این خصوصیات یک خصوصیت ممتاز داره، یک فردی با یک قیافه مثلا آدمی سر به زیر متواضع خوش برخورد، انسان خب علم پیدا میکنه یا مثلا ظن قوی داره که این آقا با این قیافه با این خصوصیات آدم متعبدی هست و مؤمن هست. یه نفر دیگر هم شما با همین قیافه میبینید با همون خصوصیات، ظن قوی پیدا میکنید که همون خصوصیت و این فرد رو هم داره، بگیم میگن علم قیافه، یعنی از راه از کنم خصوصیات ظاهری یک فرد خیلی به یک خصوصیتی ببریم، بعد همون خصوصیات ظاهری در فرد آخر باشه، اون خصوصیت باطنی رو هم قیاس کنیم، بگیم پس چون قیافه ظاهریش مثل اون آقا همون خصوصیت باطنی رو هم داره، این رو میگن قیافه. میفرمایند علم قیافه یا حالا بحث از قیافه هم که حالا برای بعضی ها یک علم مستقلی هست از همین باب است، یعنی موجب علم نمی شود، فوقش اینه که موجب ظن قوی می شود. ولیکن کل ذلک لا یغنی عن الحق شیئا، لیکن موجب ظن قوی هم که بشه ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. فعلیه دلیل اولیشون این شد که ما از راه قیاس علم به حکم شرعی در فرع پیدا نمی کنیم، فقط ظن به حکم شرعی در فرع پیدا می کنیم، غیر انه اذا علمنا به طریقه من الطرق. دقت بفرمایید یک مورد رو ایشون در این دلیلشون استثناء می فرمایند، می فرمایند در یک مورد هست که ما در باب قیاس می توانیم علم به حکم شرعی در فرع پیدا کنیم، ولی این مورد ظاهرا قیاس است ولی در حقیقت قیاس نیست بلکه برهان منطقی می باشد، و اون مورد جایی است که ما علم پیدا کنیم به علت تامه حکم. اگر شما علم پیدا کردید به علت تامه حکم، فرض کنیم که شما علم پیدا کردید، قطع پیدا کردید که علت حرمت خمر اسکار، علم پیدا که علت حرمت خمر اسکار، و بعد نکته دیگر شما علم پیدا کردید که همین علت با تمام خصوصیاتش در فرع هم وجود دارد، علم پیدا کردید علت حرمت خمر اسکار است و علم پیدا کردید که این اسکار با همه خصوصیاتش در نبیز هم وجود دارد، در این مورد شما می توانید علم به حکم شرعی در فرع پیدا کنید، ولی این مورد از باب قیاس خارج است. و به عبارت دیگر این مورد قیاس اصولی نیست، بلکه قیاس منطقی و برهان منطقی است و برهان منطقی هم حجت می باشد. به چه بیان اینجا برهان منطقی است؟ بیانش این است که شما علم پیدا کردید علت تامه حرمت خمر اسکار است، شما فوراً یک قضیه منطقی از این علت درست میکنید. العلت و طعم خونده، این علت موجب عمومیت و حکم میشه. شما یک قضیه منطقی میگیرید، میگویید النبیز و مسکر و کل مسکر حرام، چون علت تامه حرمت اسکار است. یعنی شما علم پیدا کردید که هر جا اسکار باشد حرمت است. خب این میشه قانون کلی، این قانون رو در هر موردی میتونید پیاده کنید، در هر موردی بگید النبیزو مسکر و کل مسکرن حرام و فالنبیزو حرام، بگید الفقاعو مسکرون و کل مسکرن حرام و فالفقاعو حرام. این میشه یک برهان منطقی و برهان منطقی قطعا حجت میباشد. یا به عبارت دیگر اگر اینجا بگیم حکم وجود ندارد، لازمش این است که علت وجود داشته باشد بدون معلوم. اسکار هست که علت حرمت است، ولی معلولش که حرمت باشد وجود ندارد. اینم به اتفاق نظر فلاسفه باطل است که علت در جایی باشد و در اون مورد معلول نباشد. فعلی این مورد استثناء، اگر شما علم پیدا کردید به علت تامه حکم و باز علم پیدا کردید که همین علت در فرع هم وجود دارد. تازه می فرمایند این مورد که استثناء هست، خود این مورد دچار یک محذور است و اون محذور این است که ما علم به علت حکم نمیتونیم پیدا کنیم. ما در سابق گفته ایم که علم به ملاکات احکام ما نمیتونیم پیدا کنیم. انسان به توسط عقل خودش نمیتواند علم پیدا کند به ملاکات احکام. این بحث رو مفصلا در همین جلد داشته ایم و مشروع هم ذکر کرده ایم که ملاکات احکام از امور توقیفیه، از اون اموری است که توقف بر اعلام شارع داره. تا شارع اعلام نکنه ما نمیتوانیم علم به ملاک احکام پیدا کنیم. پس وقتی نتوانستیم علم به علت حکم پیدا کنیم، نمی توانیم این حکم رو در یک مورد دیگر جاری کنیم. می فرمایند بله، در یک مورد علم به علت حکم ممکن است و اون مورد نفس شارع، جایی که شارع تصریح کند به علت حکم، شارع بگوید با کمال صراحت الخمر حرام لانه مسکر، اگر شارع با صراحت علت رو ذکر کرد و ما علم پیدا کردیم که این علت در یک مورد دیگر هم وجود دارد، حکم می کنیم، نظر می دهیم که این حکم در اون مورد هم وجود دارد. می فرمایند و اگر در جای شارع تصریح کند به علت، اونجا می شود قیاس منصوص العله و بحث ما در قیاس منصوص العله نیست. قیاس منصوص العله قطعا حجت می باشد به علت این که قیاس منصوص العله قیاس نیست. بحثش خواهد آمد قیاس منصوص العله اصلا جزء قیاس نمی باشد. قیاس منصوص العله از باب دیگری حجت است. بحث ما در قیاس در جایی است که قیاس مستندت العله باشد، یعنی بخواهیم خودمون علتش رو استنباط بنماییم. فعلیه نتیجه این استثناء این شد که ایشون سه نکته رو در اینجا بیان میکنند. نکته اول میفرمایند در یک مورد علم به حکم شرعی پیدا میکنیم و اون مورد جایی است که علم به علت پیدا کنیم. این یک نکته. نکته دوم میفرمایند ولی علم پیدا کردن به علت از راه عقل محال است. اگر علم به علت داشته باشیم، عقل حکم به ملازمه می کند. عقل می گوید حکم در فرع هم وجود دارد، ولی علم پیدا کردن به علت حکم، به ملاک حکم از راه عقل یک امر محالی. نکته سوم می فرمایند بله از یک راه علم پیدا کردن به علت ممکن است و اون راه نفس شارع است. اگر شارع تصریح به علت کرد و اون علت در موردی بود، اونجا نظر می دهیم که اون حکم هم در اون مورد هست، ولی اینجا دیگه از باب قیاس خارج است. یا به عبارت دیگر اینجا قیاس منصوص العله و قیاس منصوص العله از باب قیاس خارج از داخل در قیاس نمی باشند. این دلیل اولشون با این استثناء. غیر انه اذا علمنا استثناء می کنند. حتی اینجا فرمودن از راه قیاس ما علم به حکم شرعی در فرع پیدا نمی کنیم. می خوان بفرمایند بله در یک مورد هست که می توانیم علم به حکم شرعی پیدا کنیم. اونجا جاییست که علم پیدا کنیم به علت حکم. غیر از این که اذا علمنا اگر ما دانستیم به طریقت من از طرق به هر راهی حالا علم پیدا کردیم ان جهت المشابهه این که اون قدر جامع و اون وجه شده علت تامه است برای ثبوت حکم در عقل عند شارع، ما علم پیدا کردیم. شارع نگفته، شارع فرموده الخمر حرام، علت ذکر نکرده، ولی ما علم پیدا کردیم که علت تامه حرمت خمر در نزد شارع اسکار هست. این یک علم. ثم علم ناعیزم سپس علم پیدا کردیم به این که همین علت تامه وجود دارد با همه خصوصیاتش در فرد. اگر همچه علمی پیدا کنیم به انهو لا محاله یحصل لنا، قطعا حاصل می شود برای ما در نحو یقین استنباط این که مثل این حکم ثابت است در فرع مثل ثبوتش در اصل. اینجا قطعا حکم میکنیم که حکم حرمت در فرع هم مثل اصل وجود دارد. چرا؟ لاستحاله تخلف المعلول عن علت تامه. وقتی ثابت کردیم اسکار علت تامه حرمت است، پس هر جا اسکار باشد این حرمت هم وجود دارد. محال از تخلف معلول که حرمت باشد از اون علت تامه اش که اسکار باشد. اما و یکون من القیاس المنطقی البرهانی، این مورد می باشد از باب قیاس منطقی برهانی الذي يفيد اليقين، اون چنان قیاس منطقی برهانی که مفید یقین می باشد، این از باب قیاس اصولی نیستش. این نکته اول. نکته دوم، ولكن الشأن كل الشأن، لكن همه مطلب في وصول الطريق لنا الى العلم بان الجامعه عله تامه، آیا راهی داریم ما به علم پیدا کردن به این که جامعه علت تامه است برای حکم شرعی؟ آیا ما می توانیم علم پیدا کنیم به علت تامه حکم شرعی؟ وقد سبق در صفحه 114 از این جزء گذشت، ان ملاکات الاحکام، این که ملاک‌ها و علت‌های احکام شرعیه لا مطرح للعقول، مجالی نیست برای عقول در بدست آوردن ملاکات احکام، او لا مجال للنظر العقلی فیها، مجالی نیست برای نظر عقلی در این ملاکات احکام، عقل نمیتواند به ملاکات احکام برسه. فلا تعلم الا من طریق السماع، پس شناخته نمی شود، علم پیدا نمی شود به ملاکات احکام مگر از راه شنیدن از مبلغ احکام، اون چنان مبلغی که نفس کرده از او را خداوند به عنوان مبلغ و هادی. ولغمایند ما چه می گوییم علم به ملاکات احکام پیدا نمی کنیم، مرادمون اینه که نمی توانیم علم پیدا کنیم که این خصوصیت علت حکم است. دقت کنیم، امکان داره ما علم به خصوصیت پیدا کنیم، ولی نمیتونیم علم پیدا کنیم که این خصوصیت علت حکم است. همونطوری که بل وجدان ما الان علم داریم که یکی از خصوصیت‌های خمر اسکار است، مستی، علم به خصوصیت داریم، ولی بحثمون این نیست، بحث اینه که نمیتونیم علم پیدا کنیم که آیا همین خصوصیت علت حکم است یا نه خصوصیت دیگر. پس علم به خود خصوصیت امکان داره پیدا کنیم، ولی نمیتوانیم علم پیدا کنیم که این خصوصیت علت حکم است. میفرماین غرض از این که ملاکات مجوزی نیست و مجالی نیست برای عقل در اون ملاکات این است که اصل تعلیل حکم را به ملاک شناخته نمی شود مگر از طریق شنیدن از مبلغ احکام، لأنه امر توقیفی، به خاطر این که علم به علت امر توقیفی هست. اما نفس و وجود الملاک، اما خود وجود ملاک و خصوصیت فی ذاته، فقط یعرف من طریق الحس، گاهی شناخته می شود از طریق حس و نحو حس، گاهی انسان با احساس می تواند درک کند این خصوصیت و این ملاک را، اما نمیتونه درک کنه که این ملاک علت حکم است. لکن لا به ما هو علت و ملاک، درک میکند اسکار رو، میبیند طرف خمر خورده و مست شده، لکن علم پیدا نمیکند به این که این اسکار علت حکم است، لکن علم پیدا نمیکند به این خصوصیت با قید این که این خصوصیت علت و ملاک حکم است. کل اسکار، مثل اسکار، فان کونه علتا للتحریم فی الخمر، پس به درستی که بودن این اسکار علت برای حرمت در خمر، ممکن نیست شناختنش از غیر طریق تبلیغ به سبب ادله سمعیه. وقتی می توانیم علم پیدا کنیم که اسکار علت حرمت خمر است که مبلغ احکام به ما بگوید، اما وجود الاسکار فی الخمر و غیره من المسکرات، اما وجود خود اسکار در خمر و غیر خمر از مسکرات، فامر یعرف بالوجدان، این امریه که وجدان انسان او رو درک میکند. البته ما وجدان درکش نمیکنیم، اونایی که بله علی حال در این باب هستن وجدان درکش میکنن، ولکن لا ربط بذالک به معرفت کونه هو الملاک فی التحریم، وجدان ما اسکار رو در خمر درک میکنیم، اما ربطی ندارد این درک کردن به شناختن بودن این اسکار ملاک در تحریم. اما ما نمیتوانیم علم به این مسئله پیدا کنیم که اسکار ملاک در تحریم است، فانه لیس هذا من الوجدانیات، این دیگه از امور وجدانی نیست، این از اموری است که توقف در تبلیغ و اعلام داره. و علی کل حال خلاصه میکنن مطلب رو، این نکته دوم رو، فان السر، علت در این که احکام و ملاکات احکام مجوزی نیست برای عقول در شناختن این ملاکات واضح است. می فرمایند علت این که ما علم به ملاک حکم پیدا نمی کنیم، این علت واضح است، لانها امور توقیفیه من وضع شارع، به خاطر اینکه این ملاکات احکام از اون امور توقیفیه است که بستگی به وضع شارع داره، مثل لغات، مثل علامات، مثل اشارات. مثلا واضعی در یک زبان مخصوص و یک لغت رو برای یک معنا وضع کرده، اینجا از راه عقل ما نمیتوانیم علم به اون وضع پیدا کنیم، بلکه باید از راه تبلیغ و اعلام علم به اون وضع پیدا کنیم. بریم به واضع یا به اون کسانی که در اون لغت آشنا هستن سوال کنیم که مثلا کتاب رو به زبان عربی چی میگن، ساعت رو به زبان عربی چی میگن، میز رو به زبان عربی چی میگن. اینها لا مسرح للعقول فیها، چون از امور توقیفیه و قراردادی هستن. هر امری که قراردادی باشه، وضعی باشه و توقیفی باشه، عقل در اون مسئله راهی ندارن. حالا شارع چه چیز را علت حکم میدانن؟ ما باید این مسئله را از خود شارع سوال بکنیم. با هزار یک کندوکاو عقلی و علمی ما به این مسئله نخواهیم رسید، مثل لغات و علامات و اشاراتی که لا تعرف الا از قبر واضح و لا تدرک به نظر عقلی، درک نمی شود اینها به نظر عقلی الا من طریق الملازمات العقلیت القطعیه. می فرمایند بله، از طریق ملازمه عقلی قطعی می توانیم، اینجا این استثناء رو دقت کنید، مگر از طریق ملازمات عقلی قطعی. یعنی بله، ما می توانیم علم به ملاک پیدا کنیم، از طریق علم به حکم پیدا کنیم، علم به وجود حکم پیدا کنیم، علم به وجود ملاک پیدا کنیم در سر، از طریق ملازمه عقلی قطعیه. که بحثش گذشت، اگر ما علم داشتیم به این که ملاک حرمت خمر اسکار است، بعد می توانیم علم پیدا کنیم که آیا همین ملاک در این فرع هم وجود دارد یا نه. پس علم به ملاک در فرع می توانیم از راه ملازمه عقلیه قطعیه پیدا کنیم، اما بعد از این که علم به اصل ملاک پیدا کرده باشیم. اگر علم به اصل ملاک پیدا کردیم، می توانیم علم به وجود ملاک به ملازمه قطعیه در یک موارد دیگه پیدا کنیم، اما اگر علم به اصل ملاک نداشته باشیم، نمی توانیم علم به اصل ملاک از راه حکم عقل پیدا کنیم. پس بنابراین علم به اصل حکم پیدا نمی شود مگر از طریق ملازمات عقلیه قطعیه‌ای که تکلمنا عنها فی ما تقدم در بحث ملازمات عقلیه در جزء دوم و در دلیل عقل از این جزء. ول قیاس لا یشکل ملازمت عقلیه، اما قیاس تشکیل نمی دهد ملازمه عقلی را بین حکم مقیس و علیه و حکم مقیس. چرا؟ چون علم به ملاک نداریم. اگر علم به ملاک داشته باشیم، عقل ملازمه عقلیه تشکیل میدهد. بیان کردیم عقل صغرا و کبرا میچیند. عقل میگوید الخمر النبیذ مسکرون و کل مسکرن حرامون و النبیذ حرامون. ولی وقتی ما علم به ملاک پیدا نکنیم، عقل این ملازمه عقلیه رو تشکیل نمیدهد و در باب قیاس تشکیل نمیشود ملازمه عقلیه بین حکم نقیص و علی و حکم نقیص. نعم، نقطه سوم، اذا ورد نص من قبل الشارع، بله اگر وارد شد نصی از طرف شارع در بیان علت حکم در مقیس و علیه، شارع گفت الخمر حرام لانه مسکر، اینجا میفرمایم قبول دارید، فانه یصح الاکتفاء به فی تعدیه الحکم الى المقیس بشرطین، در این مورد صحیح است ما اکتفا کنیم به همین ذکر علت در متعدی شدن حکم به مقیس، اما با دو شرط. شرط اول این که علم پیدا کنیم به این که علت منسوسه علت تامه یدور و معه الحکم اینما داره. اگر شارع تصریح کرد گفت الخمر حرام لانه مسکرون، اینجا ما میتوانیم قیاس رو انجام بدهیم، ولی با دو شرط. شرط اول اینه که علم پیدا کنیم که این علت علت تامه است. شرط دوم اینه که علم پیدا کنیم که این علت در فرع هم وجود دارد. اگر همچه جایی بود اینجا قیاس درسته، ولی این قیاس منصوص العله می باشند. بله صحیح است اکتفا کردن به این عرض کنم ذکر علت در تعدیه حکم به مقیس با دو شرط. شرط اول این که علم پیدا کنیم به این که علت منصوصه تامه است یا دور و محل حکم اینما دارد. شرط دوم این است که علم پیدا کنیم به وجود این علت در مقیس، و خلاصه این است که قیاس فی نفسه مفید علم به حکم نمی باشد، لانه به خاطر اینکه این قیاس در بر ندارد ثبوت ملازمه را بین حکم نقیص و علیه و بین حکم نقیص، و استثناء می شود از این قیاس منصوص العله با اون دو شرطی که الان ذکر کردید. و در حقیقت این منصوص الاله قیاس منصوص الاله نمی باشد از نوع قیاس، چنانچه بیانش خواهد آمد و کذالک قیاس اولویه، شرح این دو مسئله خواهد آمد بعدن، لذا وقتمون گرفته میشه شرحش نمیدیم. قیاس منصوص الاله و عرض کنم قیاس به طریق اولا بحثش خواهد آمد. این دو نوع از باب قیاس نیستن بلکه از باب حجیت ظواهر هستن که انشاءالله بحثش خواهد آمد، ولی عجب ان یتزه الموضوع اکثر نقود. دقت کنید، بیان دومی که برای دلیل دارند که این بیان محکمتر و از کنم متقنتر و واضحترم هست، این است که ایشون می فرمایند قیاس موجب علم به حکم شرعی نمی شود. از قیاس ما علم به حکم شرعی نمی توانیم پیدا کنیم. چرا؟ می فرمایند به علت این که در هر قیاسی 5 احتمال وجود دارد که این 5 احتمال مانع می شود از این که ما علم به حکم شرعی پیدا کنیم. پس بنابراین از راه قیاس به علت وجود 5 احتمال ما نمی توانیم علم به حکم شرعی پیدا کنیم. بیان مطلب این است که مثلا در این مثال ما فرض کنید مولا فرموده است الخمر حرام، خمر حرام. حالا شما رفتید استنباط کردید که علت حرمت خمر اسکار، رفتید بررسی کردید به این نتیجه رسیدید که علت حرمت خمر اسکار. حالا میخواید بگید نبیذ هم مسکر است پس حرام است. ما اینجا 5 تا سوال از شما داریم یا 5 تا احتمال در اینجا وجود دارد. احتمال اول، شما از کجا میتوانید اثبات کنید که علت حرمت خمر همین اسکار است؟ شاید حرمت خمر یک علت دیگری دارد که اون علت رو ذات مقدس حق بیان نکرد، چون فرض اینه که خداوند و شارع که تصریح به علت نکرده، من خودم رفتن علت رو استنباط کردم. سوال اینه از کجا معلوم که 100% و واقعا علت حرمت خمر اسکار باشه؟ شاید علت حرمت خمر یه چیز دیگه هست که ما عقلمون اون علت رو درک نکردن. از این بالاتر اصلا ما به شما میگیم شما که قائل به حجیت قیاسید معمولا از اشاعره هستید، بر طبق مبنای شما حرف میزنیم، میگیم اصلا امکان دارد این حکم هیچ علتی نداشته باشه. شما میایید میگید خمر حرام است به علت این که مسکر است، پس نبیذ هم چون مسکر است حرام است. اصلا ما بر طبق مبنای شما میگیم امکان دارد اصلا حرمت خمر هیچ علتی نداشته باشه. چرا؟ چون شما آقایان اشاعره در باب علت احکام میگید احکام شرعیه تابع علت و ملاک نیست. شما میگید احکام شرعیه تابع ملاک نیست. ذات مقدس حق هر جا که دلش خواست صلاح دید و دلش خواست ولو هیچ علتی هم نداشته باشه، اونجا یک حکمی رو
برقرار میکنه. پس اصلا ما از ریشه مطلب رو میزنیم، میگیم اصلا این حرمت خمر علت نداره. پس چطور میتونید ندیز رو به سبب این علت در خمر قیاس کنید؟ پس احتمال اول این شد که شاید علت غیر از اینی باشد که شما گمان کرده اید، و از این بالاتر شاید اصلا در طبق نظریه شما این حکم علتی نداشته باشد. این احتمال اول. احتمال دوم، فرض کنیم شما اصل علت رو درست یافته اید، علت حرمت خمر اسکار است، قبول کردم، اما از کجا معلوم که اسکار علت تام نباشد؟ شاید اسکار با یک قید دیگری علت باشد. پس از کجا معلوم سلمنا، قبول کردید اسکار علت است، ولی از کجا معلوم علت تام باشه؟ شاید اسکار به اضافه یک قیدی علت برای حکم باشه. احتمال سوم، ثالثا، در موردی که آقای غایث یک مجموعه را علت حکم دیده باشد، ما میگیم از کجا معلوم این مجموعه علت حکم باشد؟ شاید یک جزء مخصوصش علت حکم باشد، شاید مجموعه علت نباشد، یک جزء مخصوص علت باشد. احتمال بعدی، شاید بر فرض این که شما علت رو درست پیدا کرده باشید، شاید علت تامه حکم این علت باشد به اضافه این موضوع. شما میگویید اسکار علت حرمت هست، از کجا معلوم؟ شاید اسکار در خمر علت حرمت باشد. اسکار به اضافه موضوع، اسکار به اضافه اصل، شاید اسکار خمر علت باشد، علت حکم این مضمون شما باشد به اضافه اصل، به اضافه موضوع. وقتی چنین شد، اسکار خمری علت حرمت بود، دیگه اسکار در نبیز علت حرمت نیست. احتمال پنجم، فرض کردیم اصلا شما علت تامه رو پیدا کردید، ما قبول داریم شما به علت تامه با همه خصوصیات رسیدید. نکته پنجم اینه که تازه شما باید اثبات کنید که این علت با تمام خصوصیات در این فرع هم وجود دارد. شاید در اینم شما اشتباه کردید، شاید خیال میکنید علت تامه با همه خصوصیات در فرع وجود داره. تازه امکان داره علت تامه با همه خصوصیات در فرع وجود نداشته باشه. فعلیه در هر قیاسی که شما بخواهید علت حکم رو به دست بیاورید، این پنج احتمال وجود داره. وقتی این پنج احتمال وجود داشت، شما علم به حکم شرعی پیدا نمی کنید. چون علم به حکم شرعی پیدا نکردید، پس قیاس حجت نمی باشد، به علت اینکه دلیلی حجت است که موجب علم به حکم شرعی شود و قیاس موجب علم به حکم شرعی نیست. ولی اجل ان یتضح الموضوع اکثر، برای اینکه موضوع واضح بشه بیشتر، نقول ان الاحتمالات الموجوده في كل قياس خمسه، احتمالی که در هر قیاسی وجود دارد 5 تاست، و با این احتمالات حاصل نمی شود ملازمه بین حکم اصل و حکم فرع، و ممکن نیست رفع این احتمالات را مگر به ورود نص از طرف شارع. وقتی ممکن است تمام این احتمالات رو دور بریزیم که خود شارع تصریح کنه، بگه علت تامه حکم مثلا فلان مسئله است. اگر خود شارع تصریح کرد همه این احتمالات کنار میره، قیاس میشه منصوص العله حجت است. ولی تا وقتی خود شارع تصریح به علت نکرده است، این پنج احتمال وجود داره. چون این پنج احتمال وجود داره، قیاس حجت نمی باشد. احتمالات عبارت است احتمال اول، احتمال ان یکون الحکم فی الاصل، احتمال می رود این که حکم در اصل معلل باشد عند الله به یک علت دیگری غیر ما ظنه القایض، غیر اون علتی رو که این آقای قایض خیال کرده، بلکه از این بالاتر احتمال می رود در طبق مذهب این آقایان، یعنی کسانی که قیاس و حجت می دانند، الا یکون الحکم معللا عند الله بشیء اصلا، احتمال می رود که حکم اصلا معلل نباشد عند الله در نزد اینها به هیچ چیز. چرا؟ به خاطر اینکه این آقایان کسانی که عمل به قیاس میکنن اصلا اعتقاد ندارن که احکام شرعیه معلل است به مصالح و مقاصد. آقایان اشاعره در جای خودش میگوین که احکام شرعیه تابع مصلحت و مقاصد نیستن، تابع ملاک نیستن. و هازام مفارقات آرائهم فانهم اذا كانوا لا يرون تبعيه الاحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون، میفرمایند این از اون مسائلی است که در نظر اشاعره تناقض و تفارق است. از یک طرف اشاعره میگویند احکام شرعیه پیرو ملاک نیست، از این طرف قیاس میکنند میگن چون ملاک این حکم این مساله است، پس این ملاک هم که در این مساله دیگه وجود داره پس ما قیاس میکنیم. و این قیاس از تناقضات آراء اشاعره می باشد، کسانی که قائل به قیاس هستند. فانهم، زیرا این آقایان اگر نمی بینند تبعیت احکام را برای مصالح و مقاصد، اگر عقیده ندارند که احکام تابع مصالح و مقاصد است، پس چگونه تأکید می کنند تعلیل حکم شرعی را در مقیس و علی به علتی که گمان می کنند او را؟ چگونه میان حکم می کنند میگن اینجا علت حرمت خمر اسکار است، با اینکه خودشون در باب مصالح و مفاسد میگن احکام شرعیه تابع مصلحت و مفسده و تابع ملاک نیست. بل کیف یحصل لهم الظن بالتعلیل، بلکه چگونه اصلا حاصل میشود برای اینها ظن به علت؟ وقتی میگن علت نیست چطور میگن ما ظن به علت پیدا میکنیم؟ پس احتمال اول این شد که اصلا امکان دارد علت چیز دیگه باشه، بلکه امکان دارد این حکم به نظر شما اصلا علت نداشته باشد. احتمال دوم، احتمال ان هناك وصفا آخر، احتمال دارد در اینجا یک صفت دیگر باشد که منظم است این صفت به اون چی که گمان کرده است او را قایس علت، به این که بوده باشد مجموعه از این دو علت حکم. اگر فرض کنیم این که قایس اصاب فی اصل تعلیل، فرض میکنیم که این آقای قایس در اصل علت راه ثواب رو گرفته است، ولی امکان داره در کنار این علت یک خصوصیت دیگر این باشه که هر دو با هم جزء العله باشن. احتمال سوم برعکس احتمال دوم، در اونجایی که قایس یک مجموعه رو علت میداند، احتمال دارد یکی از این دو جزء علت باشد. احتمال این که قایس به تحقیق اضافه کرده باشد شیئی را که دور است به علت حقیقیه، که لم یکن له، که نمی باشد برای این شیء دخلی در حکم در مقیس علیه. احتمال چهارم، احتمال ان یکون ما ظنه القایس علتن هو الوصف المجرد، احتمال چهارم این است که اون چرا که گمان کرده است او را قایس علت، اگر مصیبه در ظن خودش باشد لیس هو الوصف المجرد، اون اسکار به تنهایی علت حکم نباشد، بل بما هو مضاف الی موضوعه، بلکه علت حکم اسکار باشد، اون مظنون قایس باشد به اضافه موضوع، به اضافه عقل. پس احتمال این که ما ظنه القایس علت، اگر چه مصیبه در ظنش باشد، اما احتمال می رود که اون ما ظنه القایس نمی باشد وصفی که مجرد است، اسکار مجرد، اسکار به تنهایی، بلکه اون اسکار است بل اضافه به موضوع خودش یعنی اصل، به خاطر خصوصیتی که در او هست. مثال ذلك، مثال می زنم، مثلا می فرمایند در باب بیر علما فتوا می دهند، می گویند اگر کسی جهل به ثمن داشت به باطل هست. اینجا نمیتوانیم ما این قیاس رو در باب نکاح و در باب صلح هم داشته باشیم، بگیم در باب نکاح هم اگر کسی جهل به مهر داشت نکاحش باطله، در باب صلح اگر کسی جهل به ثمن داشت صلحش باطله. چرا؟ چون که امکان دارد جهل به ثمن در خصوص بیع موجب بطلان بیع باشد، شاید جهل به ثمن در باب نکاح موجب بطلان نباشد، شاید جهل به مهر در باب نکاح موجب بطلان نباشد، شاید جهل به ثمن در باب صلح موجب بطلان نباشد که بعضی هم فتوا میدن. پس بنابراین امکان دارد علت حکم همون خصوصیت باشد به اضافه موضوع. مثال ذلك، اگر علم پیدا کند به اینکه جهل به ثمن علتی است که موجب می شود شرعاً فساد بیع را، و این آقا اراده کند اینکه قیاس کند بر بیع عقد نکاح را، اگر مهر در عقد نکاح مجهول باشد فانه یحتمل، در اینجا احتمال می رود اینکه جهل به عوضی که موجب فساد بیع است، جهل به ثمنی که موجب فساد بیع است، اون جهل به خصوص عوض است در باب بیع، نه مطلق جهل به عوض من حیث هو جهل بالعوض، نه اینکه مطلق جهل به عوض، جهل به ثمن، جهل به مهر مثلا موجب بطلان باشد، تا اینکه حکم رو سرایت بدیم به صلح و باب نکاح و غیره، نه اینکه مطلق جهل به عوض من حیث هو جهل به عوض علت باشد، تا اینکه سرایان پیدا کند حکم به هر معاوضه، حتی در مثل صلح معاوضی، یعنی در مثل صلحی که با عوض باشه، چون در فقه خواهید خوند که صلح تارتا بدون عوض هست، مصالحه میکند طرف این کتاب رو با یک فردی بدون عوض، تارتا صلح با عوض میباشد. و یا در باب نکاح ما بیم این حکم رو جریان بدیم در باب نکاح به این علت که بگوییم مهر در باب نکاح عوض از ثمن است، پس اگر کسی جهل به مهر داشت اونجا نکاح باطل هست، نه همچه قیاسی نمیتونیم داشته باشیم، یا مثل نکاح اما به این اعتبار که اون نکاح در بر دارد معنای معاوضه از بوضع را، معاوضه از مهر را، نکاح را اما یک نوع معاوضه حساب کنیم، بگیم زن خودش در اختیار طرف قرار میدهد اما به عوض این مهر مثلا، میفرمایند نه به این شکل نمیشود ما در باب صلح و نکاح هم رفتار کنیم. چرا؟ چون امکان دارد علت حکم این علت باشد به اضافه اون موضوع. احتمال پنجم، فرض کردیم طرف علت تامه رو با همه خصوصیات پیدا کرده، اما از کجا معلوم که این علت با همه خصوصیات در فرع هم وجود داشته باشد؟ احتمال پنجم، احتمال این که علت حقیقیه برای حکم مقیس و عره غیر موجود باشد، یا نه آماده نباشد با همه خصوصیاتش در باب مقیس. امکان داره تمام خصوصیات به جز یک خصوصیت در باب مقیس وجود داشته باشد و همون یک خصوصیت باعث می شود که حکم اونجا نباشد. و کل هذه الاحتمالات، تمام این احتمالات لابد داریم دفعها، باید اول این پنج احتمال رو دفع کنیم تا اینکه حاصل شود برای ما علم به نتیجه که علم به حکم باشد. ولایت فاها، و دفع نمی کند این پنج احتمال را مگر ادله سمعیه وارده از ناحیه شاره. پس بنابراین در باب قیاس اگر خود شاره تصریح به علت نکند، اونجا ما نمی توانیم ما علم به حکم شرعی پیدا کنیم. قیل من المحسن تصریح العلم قیاس نشان. فصلی الله علیه و آله. Thank you.